خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 37مین برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز، دوی بعد از ظهر هر جمعه توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی. به مردمم سلام عرض میکنم.
اول از همه نگاهی بیاندازیم به برخی از کامنت های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. گرین من نوشته با سلام و روز خوش آقای فرهودی، لطفاً و خواهشاً پیگیری کنید پس این آتش زدن برجام به کجا رسید؟ مگه قرار نبود سید علی آتش بزنه؟ حالا چرا این بر اون بر آدم میفرسته واسه مذاکره؟ رولا راست میگه این کاربر گرامی، خود حضرت آقا گفت اگر شما پارش بکنید من آتیشش میزنم، ولی میدونیم که ترامپ عملا پارش کرده.
آره، اینا هنوز دارن با اروپا التماس میکنن. گفتم دو هفته پیش بود فکر میکنم، گفتم پسر حسین فدایی آلمانه و دارن اونجا مذاکره میکنن. خب الان آلمان راحت شده تبدیل به شریک تجاری جمهوری اسلامی شده و داره الان جلو آمریکا مقاومت میکنه. از اونورم به هندم دیروز توصیه کرده و فشار آورده که باید خرید نفت تو از ایران شروع بکنی و اصلا به آمریکا کاری نداشته باش، تو کار خودتو بکن. خب اینا این پشت سر دارن با همدیگه مبادلاتشون رو دارن میکنن. اما بحث اصلی اروپا سر اینه که ایران تو برجام بمونه، به خاطر اینکه اگه ایران نمونه سریع غنی‌سازی رو شروع میکنه و ممکنه بره به سمت بمب اتم که اروپا نمیخواد این اتفاق بیفته. اما اینکه حالا برجام رو خامنه‌ای گفته آتش میزنیم و اینا، خب باید آتش بزنه دیگه، یعنی ایشون سنتی ناب و مصرف میکنه، میاد میشینه حرفای بی خودی میزنه و هزینه و اینا. آره، برای کشور. آره،
دوش میمونه. حالا منم شنیدم که مثل که میخوان در وین گفتگوها یا انجام بدن با آمریکایی‌ها، بد جوری به التماس افتادن. حالا باید ببینیم چی میشه دیگه. دوستی به نام رضا کولیوند نوشته سلام بر شما دو نازنین، ممنونم از برنامه‌تون. جناب زم، شما توی ایران بسیار جا باز کردی و حرفاتون هم همه چشم‌بسته قبول میکنن. فقط یه خواهش دارم ازتون، واسه یه دوره بعد واسه هیچ کاندیدایی هیچ گونه تبلیغی نکن. بذار یک بار هم که شده مردم پای صندوق ها نرن. بازم ممنونم ازتون، برقرار باشید. رولا، من شخصا فکر میکنم فارغ از هر نوع تبلیغ یا عدم تبلیغ، متاسفانه باز هم عده زیادی از هموطنانمون به پای صندوق های رای خواهند رفت.
من فکر نمی کنم این دوره عده زیادی برم. ببین، من تو مصاحبه با شبکه کلمه هم گفتم ما انتخابات سال 96 بر اساس یک تحلیل و یک سناریویی که می دونستیم از آقای روحانی حمایت کردیم. من هنوز هم از اون حمایت دفاع می کنم و معتقدم که اون حمایت بود که الان وضعیت کشور به اینجا رسیده. اگر اون حمایت نبود ما تو نقطه الان نبودیم و دست اصلاح طلبا برای مردم رو نشده بود. ببین، 40 سال اپوزیسیون خارج از کشور نشستن و دارن راهکار میدن، دارن سخنرانی میکنن، دارن نمیدونم بالاخره بیانیه میدن، این کارا رو دارن میکنن. تو این 2-3 ساله که ما اومدیم هم فوش خوردیم، هم فوش شنیدیم، هم نمیدونم بالاخره، ولی بر اساس تحلیل خودمون عمل کردیم و استقلالمون رو داشتیم و معتقدم که اگر این تحلیل ما نبود تو انتخابات 96 و ما میافتادیم تو دامن تحریم اپوزیسیون، تحریم انتخابات، چون ما تو انتخابات هم خیلی از اپوزیسیون فوش خوردیم، اگر میافتادیم تو دامن تحریم اپوزیسیون الان تو نقطه‌ای که الان هستیم نیستیم که مردم اصلاح طلبا رو بشناسن، مردم مفاسد پشت پرده رو بیشتر بشناسن، مردم نوع رفتار خامنه ای رو بدونن چه جوریه. بالاخره تو این نقطه الان نبودیم. اینو شما هم فکر کنم قبول داری، یعنی اگه آدمی مثل رئیسی یا قالیباف می اومد ما الان تو این نقطه بودیم؟
ولی بعضیا میگن که فرقی نداره، اینا همشون
خب نه، اونایی که تحلیل ندارن و اونایی که اطلاع ندارن این حرف رو میزن
کندروتر.
اما توی کلیات که هممون با هم موافقیم که جمهوری اسلامی یک نظام فاسده و کشور رو داره ویران میکنه و ناکار آمده و باید بره، تو کلیات که همه با هم موافقیم.
بله.
تو تاکتیکه که مسئله داریم، تاکتیک، این تاکتیکی که ما برگزیدیم، این تاکتیک جواب داده تا الان.
آرش ایرانی نوشته تا زمانی که این امت فریب امثال زیبا کلام را می‌خورد و هر 4 سال یک بار به پای صندوق رأی برود، این رژیم کثیف پا بر جاست. و اما دوستی به نام SSSS، چند تا S داره، حروف S استفاده کردن، نوشته که سلام روح الله و جناب فرهودی، از اول مرداد اعتصاب سراسری کامیونداران انجام میشه، ولی این دفعه با انگیزه بیشتر، چون لاستیک و لوازم یدکی 300% تورم داشته. لطفاً اطلاع رسانی کنید مردم دیگه هم به این اعتصابات بپیوندند و سراسری بشه تا کلک اینا کنده بشه. رولا، از اعتصاب کامیونداران این بار چه خبر؟ از یکیشون که با یکیشون که صحبت میکردم میگفتش که ظاهرا مثل دفعه قبل نیستش، اونقدر اتحاد بینشون نبوده. تو چه خبرهایی داری در مورد اعتصاب کامیونداران؟
دفعه قبلم یه دفعه همشون با هم متحد شروع نشدن، شهر به شهر شروع شد و فراگیر شد. الان هم اینطوری، همون حالت دفعه قبل رو داره، چون میدونی تو ایران نمیزنن سندیکاها یا اتحادیه‌ها نمیزنن پا بگیرن و اینا روشون اغلب آدمای امنیتی هستن که میذارن رؤسای صنف ها، مثل همین کریمی اصفهانی که گذاشتنش رئیس صنف بازار و اینها، که یا تو رؤسای صنف های دیگه، اینا همه امنیتی هستن و یا با امنیتی‌ها ارتباط خیلی خوبی دارن. به خاطر همین ایران یک سندیکای آزاد و اتحادیه های آزاد و اینا نداره که از حق کارگران دفاع بکنه. این همین جوری خبره باید بپیچه دهن به دهن که این شهرم پیوست، اون شهرم پیوست، اینجوری شد تقریبا تا فراگیر بشه. بار پیش هم میتونه.
آره. اتفاقا منم چند تا ویدیو کلیپ دیدم رو که در شهرهای مختلف مثل اصفهان و یکی دو شهر دیگه، اون کسی که صحبت میکرد در این ویدیو کلیپ میگفتش که حدود 2000 کامیون الان اینجا متوقف شدن و حاضر نیستن که بارکشی بکنن.
فکر کنم کارخونه شیشه و بلور بود تو اصفهان، یه همچین چیزی بود، منم یه همچین چیزی تو ذهنمه. بله دفعه پیش ولی کامیون داره تنها بودن، الان من دیدم که مثلا بازار کرج هم اعتصاب کرده، بازار فردوسی مشهد، خب اینا برای شارژ و برای گرونی هایی که حالا تو اجاره شون بوده اینا اعتصاب کردن. ببین وضع اعتصابات، باید مردم خودشون به نتیجه برسن که اعتصابات میتونه کمر حکومت رو فلج بکنه و از کار بندازه. تا زمانی که این اعتصابات هی بیاد هی ناقص تموم بشه، هی بیاد هی تموم بشه، این هم مردم رو تضعیف میکنه هم رژیم رو قوی میکنه. چون یه عبارتی هست میگه هر ضربه‌ای که مرا نکشد مرا قوی تر میکند. با هر ضربه ای که جمهوری اسلامی نمیره، از بین نره، اون ضربه قوی ترش میکنه. تنها راه اتحاد مردمه که اینها با همدیگه تمام حلقه های اجتماعی به هم بپیوندند و وقتی یه گروهی که راه میفته همه بیفتن حمایتش بکنن، همه بیفتن به دنبال اون حرکت و اون حرکت رو تکمیل بکنن. اما خب اگه همه بشینن نگاه بکنن که آمریکا بیاد بزنه داغون بکنه، ما خیالمون راحت شه، از بین بریم جنگ، هزینهش خیلی بیشتره و با جنگ جمهوری اسلامی ممکنه نره، ممکنه با خون و خونریزی زیادی بره. این مردمن که میتونن با کمترین خونریزی جمهوری اسلامی رو ببرن، منتظر نگاه خارجی نباید باشه.
به هر صورت کسب آزادی یک هزینه داره که همه باید بپردازن یه مقداری. دوستی به نام وطنم ایران آزاد نوشته بیمارستان امام حسین اسمش بر در رفته که قصال خونه است، اما بدترین بیمارستانی که به راحتی بیماران تا بیمارهای سرپایی را میکشد بیمارستان کسرای تهران است در میدان آرژانتین خیابان الوند. بیمارستان کسرا بالاترین هزینه درمان را نسبت به تمام بیمارستان‌های ایران داراست. مثلا اگر هر بند بخیه 100 هزار تومان باشه، این بیمارستان 3 میلیون می‌گیره. اکثر سهامداران آن خود مسئولین و برادران و پزشکان فاسد پولپرست هستند که فقط کارشون شده تیغیدن مردم. نام تمام سرمایه‌داراش یادم نیست، ولی یکی دو تا از پزشکان سرشناس و برادر بی‌طرف وزیر نیروی دوره خاتمی سهامدارش است. طبقه آخر بیمارستان کسرا VIP است که مخصوص درمان فلسطینی های تروریسته. میشه گفت بیمارستان کسرا کارخونه پولسازی برای مسئولین و پزشکان سرشناس تا یک مرکز درمانی. در آینده حتما باید به پرونده این بیمارستان رسیدگی شود، چون کم آدم نکشتن. رولا، اگر بیمارستان خصوصی اینقدر وضعش خراب باشه، وای به حال بیمارستان‌های دولتی. دیدم وزیر بهداشت جایی گفته که بیمارستان‌های دولتی تماماً ورشکسته هستند. عکسی هم دیدم در کنار این گفته آقای وزیر که نشون میداد در یک بیمارستان در کرج از سرویس بهداشتی به عنوان اتاق تزریقات استفاده میشه. واقعاً با جون مردم بازی کردن یعنی این؟ اگر دوستانی هستند که در مورد بیمارستان کسرا یا بیمارستان‌های مشابه دیگه اطلاعاتی مستند دارن، میتونن برامون بفرستن تا در برنامه مطرحش کنیم. گاربری به نام الف افروز نوشته کم کم داره باورم میشه که تو آب کشور چیزی میریزن که اینقدر ملت بی وجودی داریم. باید منتظر روزهای هزار بار سیاه‌تر از امروزمان باشیم. نوش جانمان. خیلی ها در مورد بی تفاوتی مردم در داخل صحبت میکنن. رولا، دیروز با یکی صحبت میکردم میگفت امکان این که زنان برای اعتراض به خیابان ها سرازیر بشن خیلی بیشتر از مردان ایرانیه. تو در این باره چی فکر میکنی؟
توی این سوابقی که دیدیم، توی این خیزش های اخیری که اتفاق افتاده، خصوصا دیماه، بعدش که تو فروردین بود، اهواز بشد، بعدش که حالا شهرهای مختلفه، نقش زنان خیلی زیاده، یعنی چشمگیره در حقیقت. جنبش ها رو بیشتر زنان خیابون بودن. الان تو رشت شما ببینید مؤسسه کاسپیان، اغلب کسانی که دارن اعتراض میکنن زنانی هستن که تو خیابون هم و شیر زنن در حقیقت. اینا من فکر میکنم که نقش زنان اونجوری که گفتی درستره تو تحولات آینده، و زنان بیشتر چیز میکنن، مردان رو میتونن تحریک بکنن. نمیدونم مردا چرا حالا البته خب مردان با بدبختا الان دست کمی از زنان ندارن تو این کشور، انقدر دارن زحمت میکشن، کار میکنن، هر کی سه شیفت چهار شیفت داره کار میکنه نون زن و بچهش رو در بیاره، یا حالا بالاخره مجبور از راههای پول زن و بچهش رو در بیاره. مردم رو گرفتار کردن دیگه، این تنها راه رهایی و خلاصی از این کار اتحاد فقط.
نوشته بود که یکی از دوستان که اگر سال پیش همین موقع 3 میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گرفتی میشد حدود 1000 دلار، الان اگر 4 میلیون هم حقوق بگیری میشه حدود 420 دلار. اجاره خونه حداقل دو برابر شده، قیمت مرغ پارسال این موقع بوده حدود 5600 تومان، الان شده 9800 تومان. به همین سادگی به فنا رفتیم. در صورت وضعیت سختی، امیدواریم که وضعیت بهتر بشه برای همه هموطنان عزیزمون. راستی رولا، هفته پیش قول دادی که در مورد اون هواپیمای بوینگ 737 که به نام بانک یوتا ثبت شده بود و اخیرا در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست توضیح بدین که محمولش چی بوده و به کدام تاجر هندی تعلق داره.
اون هواپیما در اجاره یک فرد هندی بود به نام آنکیت چاندل که من خیلی سرچ کردم مشخصاتش رو در بیارم، بس که این اسم یه اسم فراگیر توی هند و خیلی آنکیت چاندل داریم. اما این تاجره و با واسطه سردار رجبی که عکسش رو الان میبینیم کنار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، با واسطه گری این اون شمش های طلایی که گفتم توی برنامه که اینا از بانک مرکزی عراق تخلیه کرده بودن و در اختیار مجتبی خامنه ای بود تو دو جا،
بله.
آره.
بله.
اون شمشای طلا رو فروختن به این تاجر هندی که حالا خودش ببره آب بکنه یا حالا هر کاری میخواد بکنه ببره تو هند انجام بده. اون هواپیما اومد تا این شمشای طلا رو ببره و بردش و رفت دیگه، یعنی شمشایی که الان عکس یه عکس از 4 تا دونه از این شمشها اینجا پخش میکنیم، یعنی الان بچه ها اینجا پخش میکنن. این آخرین عکسیه که از این شمشای عراقی در اختیار منه و امیدوارم فردا حالا 4 تا از این آدمایی که منتظر یه چیزی هستن از ما نیان باز بگن آقا این عکس قبلا یه جایی بوده و ما دیدیم و اینا، بعد بگیم آقا مدرک و سندشو بیار بره دیگه طرف غیب بشه.
خب اینا همون شمشایی که گفتی دست مجتبی خامنه ای بوده، تو خونه مجتبی خامنه ای نگهداری میشد، درسته؟
آره، تو دو جا نگهداری میشد، یکیش لواسون بود، اون یکیش یادم نیست کجا بود که اون برنامه اون موقع گفتم، ولی تعدادش خیلی زیاد بود، یادم یه رقمی هم گفتم اون موقع، منتها چون این اطلاعات انقدر میاد فرار از ذهن آدم، انقدر حجم اطلاعات بالاست، بعد برم رجوع بکنم ببینم چند تا بوده یا تو سوابقم و تو آرشیوم. اما اینا رو همه رو دادن به هند رفت دیگه، دادن به این تاجر هندی برد دیگه.
مثل که از تهران که این هواپیما بلند میشه به تبریز میره، بعد از تبریز میره به
آره. نمیدونم چرا میره تبریز یا اونجا واسه چی، حتما یه تعدادیش هم شاید اونجا بوده، نمیدونم واقعا چرا رفته اونجا تو تبریز، ولی میدونم محموله این هواپیما این شمشایی بوده که از زمان صدام اینا از بانک مرکزی عراق با اسکورت و اینا آوردن تو کردستان، از کردستان بردن یه پادگان هست دور میدون هور که الان فکر کنم شده سپاه حفاظت از سپاه انصار المهدیه، فکر میکنم الان اون باشه، بردن اونجا و دیگه از اونجا یه سری دلارا رو تزریق کردن تو بازار اون زمان، یه سری شمشار هم که دادن به مجتبی خامنه ای، مجتبی خامنه ای گرفت تو دو جا نگهداری میشد که تا همین 2 هفته پیش هم داشت نگهداری میشد، هواپیما اومد و دیگه فروختن بردن، احتمالا پولش هم میره توی اون حساب اکانت‌های خارجی مجتبی خامنه‌ای که توی هنده.
به ما ایرانی‌ها گفت پس انداز کنید تا موفق شید. من شهرام اسلامی هستم، به هیچ وجه پس انداز نکنید، غلطه، این بزرگترین دروغ تاریخه که تو ایران هی دارن بهتون میگن، منتها تو ایران، تو کشورهای دیگه نه. اگه برایان میگه پس انداز کنید، اون 20 سال پیش تو آمریکا یه قوطی نوشابه میخرید $1، الان هم میخره $1. پس تو این 20 سال $1 که جمع کنه، این مبلغی میشه که میتونه باهاش یه کاری بکنه. اینجا ایرانه. شما چند سال پیش با 6 میلیون تومان میتونستین پراید بخرید. پراید قیمتش 6 میلیون تومان بود. کیا یادشونه؟ پس یادتونه اونقدر عقب نیست که فکر کنین خیلی دوره. این آدما به جای اینکه پراید بخرن پولشون رو پس انداز کردن، بعد پولشون شد 10 میلیون تومان، پراید شد 20 میلیون تومان، دیگه پراید هم نمیتونن بخرن. اینجا ایرانه، پس انداز نکنید.
دوستان، در برنامه آخر هفته جمعه 5 مرداد 97 از پیامد جنگ لفظی تازه بین آمریکا و ایران خواهیم گفت. آیا این صرفاً یک جنگ روانی و موضع‌گیری پیش از شروع مذاکره بر سر شرایط 12 گانه آمریکا است و یا دو کشور ناگزیر به سوی تقابل نظامی حرکت می‌کنند؟ ماجرای لغو مصاحبه برنامه ریزی شده زنده حجت الاسلام حسن روحانی توسط سپاه را زیر ذره‌بین می‌گذاریم. علت درگیری رئیس دولت 12 با تیم حفاظتی خودش که از نیروهای سپاه هستند چیست؟ و در پایان به بررسی ماجرای کشف باند وارد کنندگان خودروهای لوکس خواهیم پرداخت. رهبر باند کیست و اعترافات او چه تبعاتی برای مسئولین فاسد نظام خواهد داشت؟ با ما باشید.
سلام، من الان رفتم فرودگاه سوار هواپیماشم بیام شهر کرد. توی فرودگاه یه دونه نسکافه گرفتم بخورم، بعد نسکافه رو حساب کرد 1 دلار. گفتم خوبه پرواز خارجی نیست، پرواز داخلیه. 10,000 تومن یه دونه نسکافه خوردم. خیلی خوشحالم الان، یه حال غریب خوبی دارم.
دوستان، در این هفته شاهد یک رشته هشدارهای متقابل بین رهبران آمریکا و ایران بودیم. این جنگ تازه لفظی با هشدار حسن روحانی با آمریکا که آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن پشیمان میشی آغاز شد.
بعدم ما میگیم ما اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادشه که ما دیدید. امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه. آبراه را در طول تاریخ ما تأمین کردیم، یادتون باشه. مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم، یادتون نره. با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. شما این کارا رو نمیتونید بکنید.
ساعتی بعد دونالد ترامپ با ارسال توییت تندی خطاب به روحانی که با حروف درشت تایپ شده بود تا بر ماهیت تند پیامش تاکید گذارد، واکنش نشان داد و گفت دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن، در غیر این صورت عواقبی را متحمل خواهی شد که کمتر کسی در طول تاریخ تجربه کرده است. ترامپ در ادامه نوشت ما دیگر آن کشوری نیستیم که سخنان ناخوشایندی که بوی مرگ و خشونت می‌دهد رو تحمل کنیم. مواظب باش. دوستان، پیش از توییت ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حضور گروهی از آمریکایان ایرانی تبار در کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ریگن در کالیفرنیا حاکمیت جمهوری اسلامی را به باد حمله گرفت و با تشبیه فساد و ثروت آخوندها به یک باند مافیایی گفت این حکومت 40 سال دزدی کرده است و 40 سال است که ثروت مردم ایران صرف حمایت رژیم از تروریسم شده است و 40 سال است که مردم ایران به خاطر ابراز حقوقشان به زندان افتادند. چرا رژیم در طول این 40 سال چنین رفتار شنیعی داشته و مردمش را در چنین وضعیتی قرار داده است؟ به گفته آقای پومپئو، پاسخ این پرسش در ماهیت انقلابی این رژیم است.
Next year will mark the 40th anniversary of the Islamic revolution in Iran. As I'll spell out more in a moment, the 40 years of fruit from the revolution has been bitter. 40 years of kleptocracy. 40 years of the people's wealth squandered on supporting terrorism. 40 years of ordinary Iranians thrown in jail for peaceful expression of their rights. Why has the regime conducted itself in such an abhorrent way over the past 40 years and subjected its people to these conditions? It's an important question. The answer is at root in the revolutionary nature of the regime itself.
دوستان، برای من به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار چند جنبه از نطق وزیر خارجه آمریکا به ویژه جالب بود. اول اینکه این اولین باری بود که یک وزیر خارجه آمریکا در جمع آمریکاییان ایرانی تبار حاضر میشد و براشون در مورد وضعیت کشورشون سخنرانی میکرد. دوم اینکه حرفهایی که آقای پومپئو در مورد وضعیت داخلی ایران و سیاست خارجی آخوندها میزد تقریبا همه منطبق بر واقعیت بود. حرفایی که ما ایرانی ها سالها به هم می زدیم و بعد از خودمون می پرسیدیم که چطور آمریکایی ها این واقعیات رو نمی دونن. بعد از شنیدن حرفای آقای پومپئو متوجه شدیم که بابا اینها خودشون کارنامه اعمال حکومت ایران رو بهتر از هر کسی می دونن، اما در تمام این سالها حاضر نبودن با چنین صراحتی در موردش صحبت بکنن. سومم این که در سراسر این سخنرانی طولانی فقط یک جمله به تمایل دولت ترامپ به مذاکره با دولت ایران اختصاص داشت. اون هم در صورتی که تهران از سرکوب دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی دست برداره و به حمایت از گروه‌های پیکارجو در مناقشات منطقه‌ای پایان بده. اما به قول روزنامه ایندیپندنت لندن، این یک جمله در تمام اون سخنرانی طولانی نشون از این داره که پومپئو هر گونه تغییر در رفتار ایران رو غیر محتمل میدونه. رولا، تو هم فکر میکنی هدف اصلی تغییر رژیم باشه ولی به خاطر عرف دیپلماتیک و قوانین بین الملل روشون نمیشه علنا اونو بیان بکنن؟
من دو تا فکر میکنم. با توجه به شخصیت آقای ترامپ، اولا فکر میکنم که ممکنه این بلوف ها و اینا، حالا این جنگای لفظی، به جای خط بشه که به یک معامله پشت پرده با جمهوری اسلامی تبدیل بشه. این یک احتمال رو میدم. دوم این که احتمال میدم که دیگه همونجوری که گفتی، توی قاعده بین الملل حرف از براندازی یک رژیم یا یک حکومت یک حرف خلاف عرف دیپلماتیک هست، مثلا خلاف قانون بین الملل هست. زمانی هم که صدام رو میخواستن برکنار بکنن، نگفتن که ما میخوایم رژیم عراق رو از بین ببریم، گفتن میخوایم بریم اونجا سلاحهای کشتار جمعی رو از بین ببریم، که بعد منتج شد به سقوط صدام. این چیزی که اشاره کردی راجع به آقای پومپئو، اشارت کاملا درسته که گفته، اشاره آقای پومپئو هم کاملا درست بود که گفته تمام این نوع رفتارا مال ماهیت انقلابی رژیمه و آمریکا 12 شرط رو گذاشته که این ماهیت انقلابی رو بگیره و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی تن بده به اینکه ماهیت انقلابیش رو بخواد بده، چون اصلا بر این اساس حکومت کرده، این آدم ها دیگه رفته تو خونشون، تو جونشون، و با این ماهیت انقلابی بوده که داشتن به صدور تروریست در منطقه، کشت و کشتار تو داخل کشور، با این شعارها بوده که داشتن تن میدادن. تو سخنان پومپئو هم یک چیز دیگه ای هم بود که توی اون 12 شرطی که آمریکا گذاشته بود 2-3 پیش، توی اون 12 شرط نبود و به نظر میرسه که اضافه شده این یک شرط هم، و اون بحث بر سر حقوق بشر بود، بحث بر سر زندانیانی بود که تو زندان ها هستن و افرادی که دارن شکنجه میشن و افرادی که خونشون رو دادن. به نظر میرسه این هم اضافه شده به اون 12 شرط، یعنی 12 به اضافه 1 شده
13.
بله، و هرچی بیشتر پیش بره آمریکا بیشتر این شروط رو اضافه میکنه. من بعید میدونم جمهوری اسلامی تن بده به این خواسته، چون جمهوری اسلامی الان داره التماس میکنه با آمریکا از پشت پرده که بیان با هم مذاکره بکنیم. اما چرا مذاکرات به نتیجه نمیرسه؟ خب توی سوریه اینا مذاکره داشتن با واسطه، توی عمان سلطان قابوس واسطه شد، اینها مذاکره داشتن با هم دیگه، الان تو وین دارن التماس میکنن که این مذاکره رو انجام بدن. چرا این مذاکرات به نتیجه نمیرسه؟ چون جمهوری اسلامی میگه من برای مذاکره با پیش شرط نمیام جلو، من میام میشینم با تو حرف میزنم، اما این که 12 شرط رو قبول بکنم بعد بیام پای مذاکره، نه، این کارو نمیکنم. الان اون مذاکره که تو اردن داشتن که سفیر ایران هم اونجا بودش، تو اون مذاکره به طور مشخص اینا گفتن ما 4-5 شرط آمریکا رو قبول میکنیم، 12 قبول نمیکنیم، بیایم بشینیم سر 12 صحبت بکنیم. یعنی این 12 رو رد کنیم، قبول نکنیم، 5 قبول میکنیم، 4 قبول میکنیم. خب اینو آمریکا هم قبول نمیکنه و به نظرم ما داریم میریم به سمت یک جنگ، یک نزاع نظامی داریم میریم. امروز قاسم سلیمانی تو همدان صراحت تهدید کرد ترامپو و گفت من نمیذارم رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور در شأن تو نیست که با تو حرف بزنه و تو یک کاباره‌ای هستی، یک فلان هستی، من خودم جلوی تو وای میسم، از امروز آبراهای بین المللی نیروهای آمریکایی چیز ندارن، امنیت ندارن توش، و به نظر میرسه داریم به یک منازعه پیش میریم. و این منازعه هم
خب این که البته رولا این که میدونیم که اصلا نیروی دریایی حتی سپاه و ارتش رو با هم قاطی هم میکنن، در مقابل قدرت نیروی دریایی آمریکا هیچه تقریبا، یعنی تقریبا تحقیقا هیچه، و واقعا اینا نمیتونن در برابر اون قدرتی که آمریکا داره، بزرگترین نیروی دریایی دنیا رو داره، بیش از 600 ناو داره، چطور میتونن جلوی مثلا آمریکا اینا با اون چند تا قایق به قول خودشون خیلی قایق‌های پیشرفته‌ای هم هست ولی میدونیم که قایق‌های فکستنی هستن، اینا واقعا فکر میکنن میتونن جلوی آمریکا بایستن در خلیج فارس؟
نه، اینا ناز قدرتشون همه روی این، یعنی نازونوزشون روی این موشکاست دیگه، هیچی ندارن، هیچ تجهیزاتی ندارن. من خبر دارم که از مذاکرات نظامیشون که کردن برای خرید تجهیزات از روسیه، از اروپا، از جاهای دیگه، از پرتغال، و خبر دارم همه اینا رو منتها، ولی هیچ کدوم به نتیجه نرسیده و هیچ کس با این تحریم‌های سخت آمریکا به اینا سلاح و تجهیزات و موتور هواپیما و الان قطعات هلیکوپتری میخوان، قطعات هواپیمایی میخوان، یه سری چیزای نظامی میخوان که میخوان خرید بکنن، ولی نیست، یعنی کسی نمیده بهشون. دارن با آدمایی دارن مذاکره میکنن تو خارج از کشور که من رد چند تا از اون آدما رو دارم و قطعا دارم روشون کار میکنم، منتها ولی میگم هیچ کدوم از اینا جواب نداده و نتیجه نداده. این یک امپاسیه که جمهوری اسلامی توش گیر کرده و حسن روحانی هم بدش نمیاد که این جنگ به پا بشه. ببین تحلیل هایی که تو داخل است که داخل کشور هست، مثلا تو حوزه نمایندگی ولی فقیه، تو ستاد کل که عبدالله حاجی صادقی اونجاست، اونا تحلیل میکنن که روحانی تعمدن داره کشور رو توی جنگ میندازه به خاطر اینکه مردم رو از مشکلات نمیتونه مشکلات رو حل بکنه و باید فرار به جلو بکنه، و این فرار به جلو یک درگیریه که حواس مردم جمع بشه اونجا و یک زمینه برای سرکوب داخلی به وجود بیاد. اما اینا نمیدونن که این درگیری محدود نیستش، یعنی اینا برای یک درگیری محدود برنامه‌ریزی کردن، این درگیری اصلا منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و خب چاره دیگه ای هم ندارن، نه راهی دارن برای حل مشکل، نه راهی دارن به خاطر اینکه جنگ نکنن یا تو تحریما نیفتن. این یعنی ترامپ همه راه ها رو بسته و فقط یک راه جنگ رو باز گذاشته.
خب ولی میدونیم که ترامپ یه سخنرانی پریروز داشت در کانزاس سیتی، اونجا یک بار دیگه گفت ما برای یک معامله و توافق واقعی حاضریم، ولی نه اون توافقی که دولت قبلی با ایران کرده که یک فاجعه بود. یعنی واقعا ترامپ چندین بار این صحبت رو کرده که حاضره که مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی. در این حال میبینیم که گفتن که حد اکثر فشار رو بر توان رژیم وارد میاریم که نتونه این پولاش رو جابجا کنه، تولید پول داشته باشه و پولاش رو جابجا بکنه. چه نشونه های ملموسی از قطع توان رژیم برای جابجایی پول مشاهده کردی تو؟
من خیلی الان خیلی دارم پولاشون رو جابجا میکنن، الان از اروپا یه سری پولا رو دارن جابجا میکنن به سمت مالزی. میدونی که تو انتخابات مالزی جمهوری اسلامی تقریبا من فکر میکنم دو سه میلیارد دلار خرج کرد واسه انتخابات مالزی که مهاتیر محمد بیاد و نجیب تون رزاق شکست بخوره. مهاتیر محمد یه رابطه خوبی داره با خامنه‌ای، قبلش هم ولایتی یواشکی میرفت اونجا، یکی دو نفر به نمایندگی از آقای خامنه‌ای یواشکی میرفتن، اسامیشون رو من فکر میکنم به آرشیوم بعد مراجعه بکنم، اینا یواشکی به مالزی میرفتن با مهاتیر محمد گفتگو میکردن. اخیرن به من گفتن که 4 تا وزیر وزارت حساس توی مالزی، مثل وزارت فکر میکنم ادیانه یا یک وزارت مثلا مربوط به دینه و اینها، که اون کاملا در اختیار فردی قرار گرفته که نزدیک با آقای خامنه‌ای هستش، یعنی آقای خامنه‌ای اینا رو معرفی کرده، و وزارت جنگ یا وزارت 4 تا وزارت خونه رو وزرای نزدیک به آقای خامنه‌ای گذاشته مهاتیر محمد، و توی داخل خودشون بهش لقب داتو دادن، یعنی میگن داتو خامنه‌ای. این داتو این لقب دادنه باعث میشه که دست اون داتو باز بشه توی یک سری قوانین برای داتوها نیست، برای مردم معمولیه. خب اینا دارن الان پولها رو منتقل میکنن به مالزی، یعنی جمهوری اسلامی سه تا مقصد برای پولهاش داره: یک عمان، دو روسیه، سه مالزی. روسیه که پولها رو قبلا منتقل میکرد، الان پوتین باهاشو خوب نیست، این سفری که ولایتی کرد برای چیز رفت پیش پوتین، اونجا دو تا نکته رو مطرح کرد، یعنی سه تا بحث بر سر سه تا موضوع بود کلن: یکی حضور نظامی ایران در سوریه، دوم فروش نفت ایران که اگر ایران نتونه نفتش رو بفروشه بیاد از طریق گازپروم و نفروس یه همچین چیزی مال شرکت نفتی روسیه است، بیاد نفت رو بذاره در اختیار این شرکت ها و اون شرکت ها، این دوتا شرکت روسی که مال گاز و انرژی روسیه هن و دوتا بال پوتین هن، در حقیقت خود پوتین روشونه مال نفوذ داره، اینها بیان نفت ایران رو بفروشن. و سومین موردی که صحبت کردیم پولهایی بود که ایران اونجا داشت، خامنه‌ای داشت اونجا، مشتبه خامنه‌ای داشت اونجا و یک بخشیش از اینو میخواستن برگردونن داخل کشور که پوتین فعلا موافقت نکرده با این. ببین تحولات خیلی سریع داره اتفاق میفته و الان اینها پولها رو همه رو جادارن جا به جا میکنن که مقصد امنشون الان مالزیه.
آقای پومپئو گفتش که بقیه کشورهایی که از رفتار مخرب جمهوری اسلامی ناراضی و خستن میتونن به این کارزار فشاری که ما به وجود آوردیم علیه جمهوری اسلامی ملحق بشن. به غیر از اسرائیل و عربستان و امارات و بحرین، کدوم کشورها به این کمپین پیوستن تا حالا؟
من فکر میکنم که کشورهای حوزه، یعنی کشورهایی که تحت نفوذ آمریکا هستن و تحت نفوذ کشورهای دیگه هستن، من فکر میکنم خیلی هاشون میپیوندن به این کمپین. الان شما ببینید مثلا دولت فرانسه که دولت اروپاییه، کاملا رابطه تجاریش رو با ایران قطع کرده، دیگه نمیتونه، اصلا این رسما اعلام کردن که ما نمیتونیم. تو کشورهای دوروبر ایران هم تقریبا اینا جایی نمیتونن برن، یعنی من میدونم با افغانستان مذاکراتی داشتن، با پاکستان داشتن، با عراق، خصوصا عراق داشتن که عراق کاملا بسته. قبلا اینا تو تحریم قبلی میرفتن از شرکت‌های عراقی ثبت سفارش میکردن و کالا وارد میکردن، از عراق هم میکردن به ایران که تحریم رو دور میزدن، یا مثلا خرید میکردن میآوردن عمان با کشتی، این میومد عمان، عمان تخلیه میشد، ایران باز از اول یک کشتی دیگه میفرستاد به سمت عمان، از اونجا برمیداشتن میآوردن به سمت ایران. ببین خب این تحریما رو اینجوری دور میزنن. الان نه دیگه، الان اوباما اون موقع خیلی دلش میخواست که هم تحریم باشه جمهوری اسلامی، همین که زیاد صفر نگیره، یعنی هدفش مذاکره بود، بکشونه پای مذاکره. اما ترامپ هدفش مذاکره به هر قیمتی نیست مثل اوباما. ترامپ میگه یا این شروط رو 12 به اضافه 1 رو اجرا میکنی یا اینکه باید بری. خیلی راحت.
بعد از سخنرانی وزیر خارجه آمریکا، آقای پومپئو در یک جلسه پرسش و پاسخ با پیت ویلسون، فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا، شرکت کرد. اینجا سوال جوابشون رو می‌ذاریم. رولا، فکر می‌کنید پومپئو در پاسخ به این پرسش از اتفاق خاصی خبر داره که وقوع اون می‌تونه کنترل ایران رو به دست مردم برگردونه و به عبارتی ایران از شر حاکمیت جمهوری اسلامی خلاص بشه؟
من فکر میکنم که آره، تحولات به روزی که، به لحظه‌ای که برسه، فکر میکنم در عرض 48 ساعت یا 72 ساعت اتفاق بیفته. یعنی ببین، ما یک راه سومی هم هست که اون راه سوم رو کسی نمیدونه، الانم منم نمیگم، اما یه راه سومی هم هست منهای راهی که اینها به اون 12 به اضافه 1 تم بدن یا به جنگ تم بدن. یک راه سومی هم وجود داره که اون راه سوم رو به نظرم راه کم هزینه تریه و اون 12 به اضافه 1 شروط آمریکا هم توش اجرا میشه. اما اجازه بدین یه ذره بریم جلوتر که به زمانش اون راه اتفاق میفته، اون کارم اتفاق میفته و فکر میکنم همه سورپرایز بشین.
خیلی خوب، صبر میکنیم ببینیم اون راه سوم چی خواهد بود. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد به این گردهمایی سیمی ولی و اون رو یک گردهمایی ضد ایرانی توصیف کرده و اظهارات پومپئو رو مداخله جویانه و بی اساس خونده و رسماً به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هستش یک اعتراضنامه‌ای هم فرستاده. در مورد این حضور ایرانیان در این جلسه کمی صحبت بکنیم. چه گروه‌هایی رو فکر می‌کنید در این جلسه دعوت کرده بودن؟ آیا فقط افراد همینطور به صورت اندیویجوالی انفرادی دعوت شده بودن یا هر کسی نماینده یک طرز تفکر سیاسی یا یک گروه سیاسی بوده؟ چی می‌دونیم در مورد ترکیب این افرادی که در اونجا شرکت داشتن؟ فکر می‌کنم جمعا 900 نفر اینطورا در اون مراسم حضور داشتن.
ببین یه اتفاقی که اونجا افتاد این بود که نایاک چون میدونه هنوز نفوذ داره تو امریکا، یعنی اینا آدمای مخفی دارن که یه دفعه داری باشون حرف میزنی فکر میکنی اینا تو دولت امریکا هن، با سیاستهای ترامپ مثلا مطابقت دارن، همسو هستن، یه دفعه میبینی یه نایاک مخفیه این. و تو وزارت خارجه خب دوتا نایاکی هست، یعنی این دوتا الان شناسایی شدن البته بعد از این جلسه، دوتا نایاکی هست که اینها قرار بود که با هماهنگی تریتا پارسی و اینها بیان یک سری ایرانیایی رو دعوت بکنن اونجا که توی سخنرانی پومپئو پاشن شعار بدن علیه سیاست‌های آمریکا و جلسه رو به هم بریزن، نظم جلسه رو به هم بریزن، که نشون بدن توی رسانه‌ها که مردم ایران مخالف سیاست‌های آمریکا. خب وزارت خارجه آمریکا اینو فهمید، شخص پومپئو فهمید قبلش و برنامه دعوت رو از اون شخصی که وابسته به نایاک بود گرفتند و دادن به انجمن ایرانی یهودی امریکا که یک مرکزیه که داره اونجا فعالیت میکنه. بعد از این اتفاق که اینو گرفتن یه دفعه نایاکی‌ها نمیدونم 40 نفر بودن، 50 نفر بودن، 60 نفر، هر چند این تعدادی بودن، اومدن یه نامه زدن که اون نامه مثل که حالا یه ذره سر صدا کرد و اینا، که اون نامه رو زدن که مثلا مخالفت خودشون رو با سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کنن. این نامه پشتش این بود. اما موقعی که دعوت کردن توی این دعوت ها باز یکی از افراد نایاک اومد اونجا یک کارایی کرد که نذاش یه سری آدمایی که واقعا شاخص هستن توی اپوزیسیون بتونن با مایک پومپئو مذاکره خصوصی داشته باشن. موقعی که اون برنامه شام برگزار میشه خب روی همه میزها بوده، نمایندگان تشکلها بوده که اینها مهمون چه کسانی هستند و اونجا حضور داشتن. اینا بعد از سخنرانی پومپئو رو میبرن توی اتاقی که اونجا یک شام خصوصی ترتیب داده بودن، اما پومپئو خودش نمیمونه برای اون شام و میاد بیرون. توی اونجا خب آدمایی رو آوردن که، یعنی نایاک اینجا اون کارو کرد، آدمایی رو آوردن که اینا ضد ترامپ بودن و اصلا به ترامپ فحش میدادن و اصلا هنوزم فحش میدن، که حالا اسامیشون رو اینجا نمیگم اما تو آمد نیوز منتشر شده. بعد اینا رو آوردن که مثلا اینها تو اونجا اعتراض بکنن به پومپئو و بگن این سیاست آمریکا مخالف منافع مردم ایرانه، مثلا مردم ایران مخالفن و فلانن و بیسارن و اینا. ولی خب اینم نتیجه نداد، یعنی پومپئو بعدش اومد بیرون و رفت. خب ببین همینجوری که تو صحبتات هم گفتی، پومپئو خودش قبلا رئیس CIA بوده و راجب رفتارشناسی، راجب روانشناسی، راجب کوچکترین اتفاقی که توی ایران داره میفته اینا تحلیل دارن، اینا گزارش دارن، اینا وضع کف جامعه رو بهتر از من و شما میشناسن و میدونن که من روانشناسی مردم حتی چطوره. خب حالا مثلا 4 نفر آدم هم اینا آوردن و در کنارش که اعتراض میخواستن بکنن، در کنارش اومدن خب فصل بودجه ریزی آمریکا سلان برای رسانه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یا حداقل وانمود میکنن که مخالف جمهوری اسلامی هستن، یه سری آدم هم اینجا بودن که خب طبیعتا مثلا اون هم داشتن یه سنگی میزدن و که خودی نشون بدن که آقا ما هم هستیم و اینها. ولی خب ببین جیسون رضاییان مثلا 2 هفته پیش کتابش در میاد تو امریکا، کتابش رو تقدیم میکنه به جان کری و کلی مثلا ازش حمایت میکنه، کلی ازش دوستت دارم عاشقتم میکنه و خب اینا همه
جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که مدتی در ایران حبس بود، بعد از این کم که آزاد شد در اون ماجرای معاملهی که کردن سر برجام آمد آمریکا و فکر میکنم یک اعلام جرمی هم علیه دولت جمهوری اسلامی به تسلیم دادگاه کرد، حدود 2 میلیون دلار سو کرده دولت ایران.
بله بله، اونم خب حقش دیگه، باید سو بکنه، زندان بوده بی دلیل بی نتیجه بدون حکم قضایی زندان بوده و باید سو بکنه، حقشه. اما اینکه خب همه این آدما مواضع ضد ترامپ داشتن، خب با اینجا نایاک اومد همون کارو کرد، همون کاری که میخواست توی اون نشست عمومی انجام بده نتونست انجام بده و منجر شد به اون بیانیه اون 40-50 نفر، همون اومد تو خصوصیه کرد 6-7 نفر. کلا تو اون جلسه خصوصی 30-40 نفر بیشتر نبودن، که یک جمعشون ایرانی یهودیای امریکا بودن، نمایندگان تجار و شرکت‌های بزرگ و اینا بودن، یه جمع محدودی هم این آدمایی بودن که در حقیقت چهره هستن اما ضد سیاست‌های ترامپن و اونجا به پومپئو قرار بوده اعتراض بکنن، که اعتراضشون هم کردن. حتی مثلا یکی از این آدما اینا نمیذاشتن، این فردی که مال نایاک بوده نمیذاشته که این آدما نزدیک بشن به پومپئو، یعنی اون آدم مشخصا اونجا یک نفر بوده که ریپابلیکن بوده، ایرانی ریپابلیکن بوده و با سیاست‌های ترامپ علیه جمهوری اسلامی موافق بوده، اون می‌خواسته با پومپئو حرف بزنه، اون فردی که اونجا نایاکی بوده اومده اینو هل داده که اصلا نذاره این با پومپئو حرف بزنه، نذاره مثلا بگه نه اینا دارن دروغ میگن. آره یه درگیری اینطوری کوچولو هم اونجا اتفاق افتاده، ولی خب اونا کار خودشونو میکنن، اونا تحلیل خودشونو دارن.
میگم توی صحبتات اشاره کردی که 2 تا از کارمندان وزارت خارجه ارتباط نزدیک دارن با نایاک، این 2 نفر رو آیا هویتشون رو اعلام کردین تا حالا؟
اسم نمیبرم ولی تو گزارش آمد نیوز هست.
در گزارش آمد نیوز به اون پرداختی. یکی از کسانی که شرکت کرده بود در این جلسه خانم هما سرشار بودش، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لس آنجلس. ایشون در صفحه فیسبوک خودش نوشته بود که در گفتگویی که با آقای پومپئو داشته در همون مراسم شام اون 50 نفری که اونجا بودن، بهش گفته که چند نکته رو میخوام به اطلاعتون برسونم آقای وزیر، اونم گفته بله بفرمایید گوش میکنم. خانم سرشار به ایشون میگه که ما آیت الله نمیخواهیم، جنگ نمیخواهیم، حمله و اشغال نمیخواهیم، منع مسافرت به آمریکا نمیخواهیم و مجاهدین خلق نمیخواهیم. در مورد مجاهدین خلق میخواستم ازت سوال کنم کوتاه قبل از که با آیتم بعدی برنامه بپردازیم. ظاهرا هیچ چهره سرشناسی از گروه مجاهدین به این گردهمایی دعوت نشده بوده، تو خبر داری در این مورد؟
من شنیدم بخششون از مجاهدین خلق بودن، الان اصلا اسم ندارم که الان کیا بودن، یا من اصلا نمیشناسمشون، یعنی اصلا بگی شورای رهبری اینا کیا هستن من اصلا نمیشناسم، فقط رجوی رو میشناسم یا مثلا یکی به اسم عبیشم چیه مسکه. ولی شنیدم که توی اون جلسه یک عده از مجاهدین هم بودن و در حقیقت اون جلسه براندازا بوده دیگه، یعنی وقتی اختیارش از نایاک گرفته میشه طبیعتا براندازا باید حضور پیدا بکنن دیگه، حالا مجاهدین هم بوده توشون دیگه.
بسیار هم خوب.
لا ظلمی است که در حق مردم هرمزگان روا داشته شده است. کشتی های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتادند و مرتب به مردم دروغ میگویند که چنین کشتی هایی وجود ندارند. دولت هم پنبه در گوش خود کرده و حاضر نیست صدای عدالت خواهی مردم هرمزگان را بشنود. هزاران میلیارد تومان از این استان درآمد کسب می شود ولی حاضر نیستن حداقل به این وضعیت اسفبار پایان دهند. هرمزگان را اینقدر بدبخت جلوه داده اند که حاضر نیستن مدیران آن را در استانهای دیگر هم بپذیرند.
دوستان، سپاه مصاحبه زندگی روحانی رو لغو کرد. این عنوان گزارشی اختصاصی از سوی آمد نیوز با این مضمون که رئیس جمهوری طی روزهای گذشته با تیم حفاظتی خودش که از اعضای سپاه هستند درگیری پیدا کرده. این گزارش که منبع اون یک مقام بلندپایه در نهاد ریاست جمهوری که نخواسته نامش فاش بشه عنوان شده، حکایت از این داره که این درگیری به تحریک محمود واعظی رئیس دفتر روحانی که از دوستان نزدیک مسعود پسر ولی فقیه است صورت گرفته. رولا، علت درگیری چی بوده و چرا سپاه جلوی مصاحبه زنده آقای روحانی رو گرفته؟
ببین این خیلی مفصله، علت درگیریم شاید من یه سری اطلاعاتی که اینجا میگم و نباید دیگه بگم و به این نتیجه هم رسیدم که یه سری حرفا رو نباید بزنم، حرف کسانی که حالا به ما میگفتن نگید یه سری چیزا رو بذار اتفاق بیفته من فکر میکنم درست بوده، برای همین دیگه از این به بعد یه سری مطالب رو نمیگم یا تو لفافه میگم. ببین بعد از این که ما گفتیم که سر اون برنامه حق طلب، احمد حق طلب که اومد از سپاه حفاظت از شخصیت ها اومد شد معاون طائه و طرح ترور رو اینا داره، خب اینا تحقیق کردن فهمیدن که درسته و یکی از سوژه هم خود روحانی بوده. روحانی اومد حقوق محافظینش رو زیاد کرد، برد بالا. تو یک موردش من میدونم که از 2 میلیون یا 3 میلیون تومن کرد 12 میلیون و که بتونه اینا رو با پول تطمیم بکنه که بهش خیانت نکنن محافظین. سپاه هم اومد، اطلاعات سپاه هم خب میخواست از چند نفر میخواست گزارش بگیره از تیم حفاظت که روحانی چیکار میکنه چیکار نمیکنه یا حالاتش تو ماشین چطوریه اینا، با کیا حرف میزنه و اینا، اما یا مثلا با فلانی با واعظی نشسته تو ماشین چی گفتن تو ماشین، اینا رو نتونستن که در بیارن چون محافظا ندادن، گفتن خب بالاخره این داره حقوق بالا به ما میده الان ما فردا بگیم ما رو اخراج میکنن فلان میکنن. درگیری که هفته پیش بوده درگیری سر همین موضوع بوده که روحانی تلاش داره میکنه که تیم حفاظتش رو از سپاه حفاظت انصارالمهدی جدا بکنه و تیم حفاظت وزارت روش سوار، یعنی حفاظت خودش رو بده دست وزارت اطلاعات که زیر نظر خودش سپاه داره مقاومت میکنه. درگیری به خاطر این بوده، اما اون صحبتی که روحانی کرد که گفت ما تنگه هرمز رو میبندیم، حالا اینا فکر کردن ما تنگه هرمز رو میبندیم، نه ما 10 جای دیگه هم داریم که میتونیم ببندیم و اینا، این یکیشه.
تنگه های دیگه هم داریم.
آره در دیدار با سفرهای خارجی اون صحبتش واکنش شدید سپاه رو داشت پشت پرده، یعنی بهش اخطار دادن، هشدار دادن، چون اینا میدونن که هیچ امکاناتی ندارن، میدونن هیچ توانایی ندارن، اما میگن خب این داره ما رو میندازه توی یه موضعی که ما بریم حمله کنیم به آمریکا، یعنی نظامی‌ها رو بندازه جلو و اینا و ما هیچ امکاناتی نداریم، واقعا هم ندارن امکاناتی، یعنی با تکنولوژی بیل و کلنگ یعنی اینا. ولی خب روحانی خب با زرنگی که داره این کارو کرد بالاخره. خب اینا معتقد بودن کشور قبل از این که وارد جنگ بخواد بشه یا قبل از این که وارد یک بحران خارجی بخواد بشه باید حتما تکلیف روحانی معلوم بشه. روحانی الان لبه تیغ عدم کفایت سیاسی بود، لبه تیغ برکناری بود. ببین ما اینو بارها داریم میگیم، خب ببین چقدر با ظرافت اومد جهت رو برگردوند و برد به سمت خارجی، تحریک کرد طرف خارجی رو، طرف آمریکایی رو، سرداران سپاه رو قلقلک داد، قاسم سلیمانی اومد وسط، حسن باقری اومد وسط تهدید کرد، جعفری اومد وسط تهدید کرد، محسن رضایی خب طبق معمول اون که همش در حال تهدید لاف گزاف اینا اومدن تهدید کردن، بعد یه دفعه روحانی خودش کشید عقب، حالا فرمانده ها رو انداخته جلو، حالا همه به فکر مواجهه با آمریکا هن، همه به فکر، کسی به فکر برکناری روحانی نیست دیگه. این بازی رو اومد انجام داد و بازی خیلی خوبی هم کرد، منتها دیگه از این به بعد ما یه سری چیزا رو دیگه نمیگیم، بذاریم اتفاق بیفته.
به تکنولوژی بیل و کلنگ اشاره کرد، خب میدونید از لحاظ نظامی واقعا اینا قدرتی نیستن در برابر آمریکا، ولی یک ترسی که مثل که غربی ها دارن از جمهوری اسلامی این توان سایبریشونه، این ارتش سایبری ایران ظاهرا یکی از قدرت‌های سایبری دنیا حساب میشه و نگران این هستش که مثلا ممکنه به این بانک‌های کشورهای غربی حمله کنن، به یعنی به اون سایت سرورشون حمله کنن، هکینگ انجام، کارهای هکینگ بکنن، مثل که اون قسمت برای غرب یه ذره مشکل سازه و دارن رو اون کار میکنن که بتونن ایران رو از اون لحاظ هم یه جوری مثلا عقیم بکنن هر گونه اقدامی که بخواد جمهوری اسلامی ارتش سایبری به عمل بیاره.
اونا اقدامات حالا ایزایی پیش پا افتاده است، اینا الان رو ناوای آمریکایی سوارن، یه سری اطلاعاتی هست که هنوز منتشر نشده، البته مال این صحبتایی بود که من با مرحوم تاجیک میکردم و خودش جانشین قرارگاه خیبر بود و کارهایی که میکردن و قشنگ میمد برای من توضیح میداد، یه سری اسناد هست، مدارک هست، یه سری گفتگوها هستش که رو چه چیزایی توی نیرو دریایی آمریکا اینا سوارن و کدوم ماهواره‌ها رو میزنن، میرن در میارن، ببینن الان موقعیت کجاست، مختصاتشون چیه، اینا رو روش سوارن. واقعا سایبری ایران قدرتمنده و داره تو این زمینه هم داره کار میکنه. از روس‌ها کمک میگیرن، از چینی‌ها کمک میگیرن. موقع کره شمالی یه سری اطلاعات رو میذاشتن در اختیار کره شمالی و اون تهدید میکرد آمریکا رو، که الان دیگه کره شمالی نیست دیگه. در این که جمهوری اسلامی الان افتاده تو تله اینه که الان کره شمالیه دیگه نیستش، وگرنه کره شمالی میتونست خیلی نگاه ایران، نگاه رو به ایران دور بکنه از خودش. ولی خب همون جوری که گفتی درسته، ولی بانک ها و اینا که خب اینا رو قبلا هم میکردن، به صد و بانک و نمیدونم اینا حمله کنی، اونا ارزش استراتژیک نداره. ارزش استراتژیک الان تو زمان جنگ سوار شدن روی نیرو دریایی آمریکاست، روی نیرو هوایی آمریکاست، که از نظر سایبری بله ایرانی قدرت رو داره. و اخیراً هم این سر فیلتر تلگرام اینا دو تا تیم فرستادن روسیه و روس‌ها هم بهشون تجهیزات دادن، الان اونجا دارن فعالیت میکنن که فعالیتشون رو با کارشناسان روسی از اونجا علیه آمریکا دارن.
رولا یه نکته می‌خواستم با درمیون بذارم، این صفتی بود که برای محمود وایزی استفاده کرده بودین تو بعضی از خبراتون در آمد نیوز، میگویید که او یک شیرین عقل است. دلیلش چیه که میگین شیرین عقل وایزی؟
ببین وایزی خودش نمیدونه، ولی یه سری کارها داره میکنه که ما میدونیم. خب این میاد بالاخره از پشت، الان یه تعهد حالا ظاهری داره به روحانی، ولی از پشت داره با بیت رهبری، با مسعود خامنه ای عواملش و فرامینش اینا رو داره از اونجا میگیره. خب اینو حالا بعضیاشو ما میفهمیم، بعضیاشو میفهمیم، و این رفتار دوگانه وایزی با خود روحانی، رفتار دوگانه وایزی با بیت رهبری و مسعود خامنه‌ای و با کارمندانی که توی دولت وجود داره، با وزرایی که وجود داره، این لقب شیرین عقل رو من ندادم. اینا این اصطلاحیه که برخی از افراد نزدیک وایزی بهش میگن، اینو من نمیگم. و دیگه ما که اصلا به کسی چیز نمیکنیم، توهینی نمیکنیم اینجوری، ولی یه سری چیزها رو کد میذاریم ما تو خبرها. ببین ما تو خبرامون یه سری جاها مینگذاری میکنیم، یه سری جاها کد میذاریم که ببینیم این از کجا در میاد، این از کجا میره. و وقتی اصطلاحی رو به کار میبریم به طرف میگیم که آقا حواست باشه، ما مثلا بغل گوشتیم، جایی که این عبارت رو حتی میدونیم، یعنی میدونیم که چی داره میگه. خب مردم فکر میکنن مثلا این ممکنه توهین تلقی بشه، یا مثلا ما میگیم سرداران پامنگلی. خب این سرداران پامنگلی اینا اصطلاحه، اصطلاحی نیستش که مردم باهاش آشنا باشن، اصطلاحیه که اینا تو خودشون به کار میبرن، اصطلاحیه که بقیه سردارا به سردارای دیگه اینو اطلاق میکنن. و خب همه فکر میکنن ما داریم مثلا توهین میکنیم به اینا، یا مثلا میگیم اینا منقلی هم، پا منقلی هم. پا منقلی میشه پای منقل آقا میشینن، منظورشون اینه که مثلا فلانی پا منقلیه میره پا منقل آقا میشینه، اینقدر نزدیکه به آقا، پا منقلی آقاست. خب اینا فشارم میاد بهشونا، خیلی فشار میاد، چون میدونن که یعنی احساس میکنن این نزدیکی رو که ما چقدر به اینا نزدیکیم و تا این حد که این اصطلاحاتشون رو میدونیم. و خب یه سری هم ناآگاهن، میگن مثلا آمد نیوز زرد شده، آمد نیوز فلانه، این اصطلاحات زشته به کار میبره، این اصطلاحات جورنالیستی نیست. خب اون اطلاع نداره که من دارم چیکار میکنم، اون بهتره اون کسی که اون حرفو میزنه بره بشینه تو رسانه خودش، کار خودشو بکنه، کاری که من دارم میکنم و توش دخالت نکنه، چون کار من هم کار رسانه است، هم کار جنگ روانیه. جنگ روانیش همین نمونهش همین موردیه که دارم میگم. این طرف وقتی احساس بکنه که من اینقدر بهش نزدیکم که حتی اصطلاحات رو هم میدونم، این نظر روانی همشون رو باشون بازی میکنه.
ببینم شما چرا اینقدر قضاوت میکنین راجب عروسی ما، راجب ماشین ما، راجب روسری لوی ویتان من، راجب زندگی ما، راجب کیفای من هی حرف میزنید. با اینا رو خب من همه رو وقتی که مجرد تو خونه بابام بودم خریدم. آره همه رو، خب مجرد بودم، بابام هم هیچکاره است. آره بعدا حالا شدم دختر پسر سفیر، بعد اون همش قلابیه، همه کیف ها اصلا قلابیه. اگه شما راحت میشین خوشحال میشه، اصلا همش قلابیه. ببینین این روسری من قلابیه. من خیلی نگران مستضعفین ایران هستم. من همه رو قلابی میخرم به خاطری که ناراحتشون هستم. آره اینا همه یا تو خونه بابام خریدم. وای کمرم درد گرفت. یا اصلا همش قلابیه. میخوای نشین مزخرف بگیم این تو صفحه من مزخرف.
در این هفته محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت توییت کرد که پیرو دستور رئیس جمهور درباره گزارش ارسالی این جانب ناجا از بازداشت میم الف، یک عضو شبکه فساد در خوزستان خبر داده است. به گفته وزیر صنعت او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال 96 ما به تعزیرات و گزارش 20 صفحه‌ای از هشتگ فساد، فساد زنجیره‌ای بالغ بر 718 دستگاه خودروی لوکس بود. زیر توییت هم نوشته هشتگ شفافیت. بعد از این توییت شریعت‌مداری در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور حاضر شد و با تشریح فساد در حوزه واردات خودرو گفت چندین شرکت بزرگ کد کاربری ثبت سفارش خریدند و برخی سفارش ها رو تغییر دادند. وزیر صنعت گفت بابت فسادهای انجام شده از مردم معذرت خواهی میکنم.
بلند بگو از مردم.
بله بله.
آها میگن از مردم عذرخواهی کن.
این کتمن حق مردم هست. چه این اتفاق در این دولت چه در اون دولت، من در هر دولت افتخار میکنم که عضویت داشتم. در دولت اول معاون جایی رئیس جمهور بودم، در این دولت وزیر صنعت هستم. این اتفاق به هر دلیل وسیله یک همکاری بین یک عده از وارد کنندگان، یک عده از متخصصین و کاربران، یک عده از کارمندانی که با اینا همراهی کردن صورت گرفته و اتفاق خوبی نبوده. فرق نمیکنه که تو این دولت یا اون دولت صورت گرفته باشه، در این دولت هم ممکن تخلفاتی صورت بگیره. من به عنوان وزیر در این زمینه از محضر شریف همه مردم ایران عذرخواهی میکنم. امیدوارم با تمهیداتی که ما اندیشیدیم مجموعه اقدامات فسادآمیز در دولت به صفر میل کنه و این روش های ما روش های محکمی باشه.
این ظاهراً بزرگترین باند قاچاق خودروهای لوکس به کشوره. این فردی که به عنوان یک عضو شبکه فساد دستگیر شده کی هستش اولا؟
اینو خودت گفتی اسمشو قبل از برنامه. محمد چی؟
اون گزارشی که من دیدم شخصی هستش به نام محمد آذرمهر. چهره اصلی باند قاچاق خودرو ازش یاد شده، از یاران آقای قالیبافه.
آره این از یاران آقای قالیبافه. یکی دیگه از متهمین که هست، چون پرونده رو محرمانه اعلام کردن دیگه، میدونی که اینقدر آدم های دمکلوف تو اینن، پرونده رو محرمانه اعلام کردن. اما یکی از بازداشتی ها که خیلی هم چیزه، نمیدونم الان آزاد شده باشه یا نه، یعنی من الان مثلا میگم بازداشت، فردا طرفو میگن از زندان بیانیه بده بگو من بازداشت نیستم، یا ممکنه موقت گرفته باشن رهاش کرده باشن. یکی از متهمین این پرونده موسی امیریه که جانشین پلیس راهور بوده، سردار هم هستش و فکر میکنم شمالی هم باشه، سردار هم هستش و جز متهمین این پرونده است که واردات غیر قانونی داشتن، حالا پول گرفتن، خودرو وارد نکردن. چون دیروز هم امیر خجسته گفت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که 44 میلیارد دلار ارز دولتی گرفتن، ارز جهانگیری 4200، و هیچ جنسی وارد کشور نشده. ببین فاجعه است تو جمهوری، یعنی نشون میده کشور بی در و پیکره، کشور صاحب نداره، کشور هیچ سیستم نظارتی نداره، مکانیزم مدیریتی نداره. یعنی شما این همه سازمان نظارتی داری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، بازرسی های هر کدوم از این سازمان ها، حراست هاشون، اینا همه واحدهای بازرسی هن. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات ناجا، نمیدونم، این همه دستگاه بازرسی و نظارتی داری، ولی باز 44 میلیارد دلار پول میگیرن از ارز دولتی، از خزانه کشور، که برن جنس وارد کنن، جنسی وارد نمیشه. یعنی دیگه چجوری میشه گفت این کشور بی در و پیکره؟ چجوری میشه گفت این حکومت ناکاراست؟ چجوری میشه دیگه؟ یعنی چی دیگه آدم باید بگه؟ چی رو باید نشون بده؟
یعنی رولا یه نکته دیگه، مثلا دارو وارد نمی کنن برای بعضی از بیماری های خاص، ولی ارز تخصیص دادن که موز وارد
میشه. بله.
موزی که میتونن در داخل تولید بکنن در سیستان.
برای اصلا خیلی مسخره. شما پول بگیری، شما داری ثبت سفارش میکنی برای دارو، ثبت سفارش داری میکنی برای میوه مثلا. آقا اصلا صدا و سیما رفته نمیدونم خوراک دام و طیور وارد کرده. یعنی اصلا یه سری چیزایی که میدونی، یعنی نشون میده که کشور اصلا رو هواست، که مملکت رو هواست. این کشور 10 سال دیگه، این جمهوری اسلامی 40 سال حکومت کرده. تو این 40 سال رسیدیم به اینجایی که صدا و سیما میره واسه شرکتش دلار میگیره که خوراک دام و طیور وارد کنه، اون یکی میره پول دارو رو میگیره که بره موز وارد کنه. 40 سال به اینجا رسیدیم. خب من یه سوال واقعا دارم، 10 سال دیگه، اصلا کسانی که موافق جمهوری اسلامی، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، واقعا جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه که تو این 40 سال نکرده؟ یا واقعا ماها مثلا توقع داریم، مردم توقع دارن اینا کشور رو آباد کنن؟ صادق زیبا کلام نشسته تو تلویزیون من و تو میگه ما با براندازی به آزادی نمیرسیم، به دموکراسی نمیرسیم، به عراق و افغانستان میرسیم. ببین اینا دارن دیگه مردم رو دارن میترسونن رسما. من اصلا میگم ما عراق و افغانستان، چرا ما به سوئد و نروژ نرسیم؟ چرا به انگلیس نرسیم؟ چرا به آمریکا نرسیم؟ اصلا چرا به مالزی نرسیم؟ به ترکیه نرسیم؟
حالا اتفاقا اشاره کردی به اسم آقای زیبا کلام، برای من همیشه جالب بوده که بدونم چطور صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران به این راحتی میتونه بیاد با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه بده. ولی شما اگه الان زنگ بزنید به، فرض کنید به یک استاد دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی زنگ بزن، مثلا بهش بگو آقا من میخوام با شما یه گفتگو بکنم راجع به مسائل جاری مملکت، بلافاصله گوشی رو قطع میکنه. ولی آقای صادق زیبا کلام به راحتی این اجازه رو دارن که بیان مصاحبه بدن، از وزارت اطلاعات هم هیچ ترس و هراسی ندارن و صحبتاشون هم همه جا منتشر میشه و مردم رو میدونید در واقع به نظر من مچل میکنن با این حرفایی که از داخل میزنن در مورد جمهوری اسلامی.
نه مچل نمیکنن، مردم چهره اینا رو میشناسن. این خیلی خوبه. ببین واقعا این نعمت براندازی، نعمتی که بعد از دی ماه ما رفتیم توش، انقدر این نعمت بالاست که واقعا مردم چهره یه سری از آدما رو شناختن، آدمایی که قبلا نقاب دموکراسی، نقاب مردمداری اینا زده بودن. شما ببین بعد از دیمان نقاب یک آدمی مثل خاتمی افتاد.
آه راستی خاتمی گفتی، دیدم امروز یک کلیپی دیدم رفته بود یک مراسم مثل که نمایش یک فیلم در
یه فیلم بوده. آره. یه نمایش بوده که کارگردانش آقای چیز بوده، آقای من فکر کنم رحمانیان بوده فکر میکنم. ولی خب چی میشه که ایشون 3 تا ملاقات میره، یواشکی با خامنه ای ملاقات میکنه، یه دونه جلسه یواشکی میره شورای عالی امنیت ملی، هست در بیان موسوی کروبی، الان جلوی نظام وای میسن، بهتره که اینا تو هست باشن، یه مشاوره مخفیانه میده اونجا تو شورای عالی امنیت ملی، و بعد یه دفعه ممنوعیتش برداشته شد. یه دفعه خاتمی که اجازه نداشت توالت هم بره و با اجازه مامورین اونجا مثلا میرفت قضای حاجت میکرد، اجازه بهش نمیدادن، باید میشست دلرد میگرفت، چی شد؟ یه دفعه راش باز شد. ببین پس گزارش هایی که ما میزنیم گزارش های درستیه، تکذیب میکنن، دروغ میگن، اشکالی نداره بگن، ولی مردم میفهمن که این خاتمی که تا 2 ماه پیش 3 ماه پیش بدون اجازه مامورا توالت هم نمیتونست بره، الان چطوری اومده راحت داره تردد میکنه میره میاد؟
رولا برگردیم به این مسئله که قاچاق خودروهای لوکس به کشور. امروز خبر دیدم، البته تایید نشده است، مبنی بر اینکه مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ایران فرار کرده. ایشون قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت بوده که در این بحث سوء استفاده در ارز دولتی و واردات خودرو ظاهرا دخالت داشته و شریک شرکت‌های واردات سوری بوده. خسروتاج از اول انقلاب مسئولیت در امور صادرات در وزارت بازرگانی رو داشته، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نشان لیاقت و مدیریت از رئیس دولت اصلاحات دریافت کرده، ظاهرا 3 ماه قبل زن و بچهش رو فرستاده خارج و خودش هم دیروز فرار کرده.
نشنم خسروتاش سوگلی خاتمی بود و خیلی نزدیک به اصلاح طلبان. من یادم اون موقع هم که تو دولت اصلاحات هم رئیس مرکز توسعه صادرات ایران بود که نمایشگاه بین المللی هم زیر نظرش بود و معاون وزیر محسوب می شد، تقریبا معاون وزیر بازرگانی بود. وزیر بازرگانی اون موقع شریعت بود فکر می کنم، شریعت مرداری بود. ولی درسته کاملا، یعنی اگر که اینجوری باشه که خسروتاش فرار کرده باشه که دیگه یعنی کاملا دیگه یعنی خیلی خبر عجیبه.
یعنی مثل خاوریه دیگه، در واقع یکی از کسانیه که خب مقام بالا بوده و پول زیاد.
ببین این نشون میده تمام سطح بالای نظام درگیر فسادن، تمام آدمایی که بالای نظامن، و این نتیجه یه غلط اون سیاست علی خامنه‌ایه که همه رو با فساد میخواست کنترل بکنه، چون خودش آدم قابلی نبود، آدم چیزی نبود، میخواست همه رو با فساد کنترل بکنه و الان رسیده به این نتیجه که بالا تا پایین سیستم و فساد
گرفته. رول یکی از متهمین پرونده خودروهای وارداتی میگن یک خانومه که به گفته آقای دادستان تهران میگویند این خانوم از کشور خارج شده. میگم اگر در یک کشور دموکراتیک و آزاد معلوم میشد که در زیر مجموعه یک وزارتخونه حدود 100 شرکت در فساد درگیر بودن، همونطور که آقای شریعت مداری دیروز آمد تو برنامه حالا خورشید گفت، به احتمال قریب به یقین وزیر مربوطه اگر خودش استعفا نمیداد توسط رئیس دولت برکنار میشد یا در مجلس استیضاحش میکردن. واقعا چرا شریعت مداری استعفا نمیده فکر میکنید؟
شریعت مداری آدم بیته، استعفا برای چی بده؟ داره کار اونا رو داره انجام میده. اینا همه محمد شریعت پسرش نمیدونم اینا همه تو اون تعاونی بیت رهبری هستن که اونجا فساد گسترده وجود داره، بعدش هم آدمای کارچاخکنای اونا هستن. این الان عراقچی، عراقچی مثلا تو چرا فکر میکنی بعد از اینکه هواپیمای هندی، هواپیمای این تاجر هندی رفت هند، چرا عراقچی بعد از یه هفته پشت رفت هند؟ خبرشو سرچ کن میاد بالا دیگه، رفت اونجا با هند صحبت کرد به اسم اینکه حالا هند تجارت بکنه، رفتن اونجا پول این طلا رو حل کنن، این شبشای طلا رو حل کنن. اینا همشون کارچاخکنای مجتبی و خامنه‌ای و اینا، و چی بعد عوضشون کنه؟
میگم شنیده میشه که پای نعمتزاده وزیر پیشین صنعت هم که خودش یکی از پولدارترین افراد در جمهوری اسلامی در دادن این مجوزها در میونه.
نمیدونم، من چیزی نشنیدم.
حالا میگم جالبه که وزیر اطلاعات گفته اگر طوری ترسیم بشه که مدیران همه فاسد و دروغگو هستن، مردم به چه چیزی امید داشته باشن؟ از دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها درخواست داریم تا امید بین مردم وارد کنن. ولی رولا به قول یکی از کاربرا، فساد اینا انقدر علنی و گسترده است که با مالکشی رسانه‌های وابسته به رژیم هم قابل پنهان کردن نیست.
مالکش نگیم دیگه، به اینا بگیم مال مال. نمیتونیم اون عبارت شو به کار ببریم، مال مال بهتره. ولی دیگه این وزیر اطلاعات دیر به فکر افتاده، یعنی همه جا رو دیگه فساد گرفته، تمام پیکره کشور درگیر سرطان فساد شده و این پیکره میفته، با فساد میفته، هیچ کاریش نمیشه کرد و این ساختار باید عوض بشه، یک ساختار جدید از اول بیاد.
خداوند بزرگ را به شهادت میطلبم از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روز افزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند، پیاپی آماج گلوله های دشمنان ایران قرار می گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانی در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم. و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کار بودم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد.
دوستان، امروز پنجم مرداد 38 سالروز در گذشت محمد رضا شاه پهلوی در قاهره هستش. به همین مناسبت مراسمی در مزار محمد رضا شاه پهلوی با حضور شهبانو فره پهلوی و گروهی از ایرانیان برگزار شدش. یاد و خاطره محمد رضا شاه پهلوی رو گرامی می‌داریم، روحشان شاد.
یاد و خاطره شون گرامی، ولی یاد و خاطره تولد منم گرامی بدارید دیگه. منم 5/5/57 دیگه، یعنی روزی که آقای پهلوی فوت شدن من فکر کنم سالگرد به دنیا آمدن منم بود دیگه.
خب تبریک میگیم تولد.
یعنی این برنامه جمعه تو سالروز تولد منم پخش میشه. 40 شدیم آقای فرهود.
به به، تازه اول چلچلیته به قول معروف. دوستان، رسیدیم به پایان دفتر دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام و یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا برنامه آینده آخر هفته که مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس، دیگه شمال آفریقا نیستم، پاریس.
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.